Era Maranata.
Tá, Sara Maranata.
ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. امروز جمعه 7 قوس سال 1393 هجری شمسی برابر است با 28 نوامبر سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که ولسی جرگه افغانستان میگوید ضعف کشفی نیروهای امنیتی افغان سبب بی‌امنیتی شده است. گزارش درباره اوکراین و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، پلیس کابل میگوید درگیری شام گذشته در کابل با کشته شدن دو حمله کننده به پایان رسید. وزیر خارجه بریتانیا به خانواده های قربانیان حمله انتحاری صبح روز گذشته در کابل اظهار تسلیت کرد. رهبر کاتولیکان جهان پاپ فرانسیس از ترکیه دیدن می کند. تفصیل خبرها، پلیس کابل می گوید در درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح در کابل یک نفر کشته شده و دو نفر از حمله کنندگان کشته شدند و این درگیری به پایان رسید. حشمت استانکزی سخنگوی قمندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت
دو تن از این مهاجمان که میخواستن داخل از دفتر شوند در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدند. درگیری در حدود یک ساعت دوام کرد و نیروهای امنیتی بسیار به گونه تکتیکی و مسلکی و محتاطانه پیش میرفتند که اگر کسی در داخل باشه به اونها آسیب نرسه.
آقای استانکزی افسود که در این حمله صرف یک محافظ خارجی سطحی زخم برداشته است. وزیر خارجه بریتانیا به خانواده های قربانیان که دیروز صبح در حمله انتحاری در کابل جان دادن اظهار تسلیت نمود. در حمله روز گذشته بر یک موتر حامل کارکنان سفارت بریتانیا در کابل 5 نفر به شمول یک بریتانوی کشته شدند. وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند در جریان سفر به ایتالیا روز گذشته گفت
What I can say is that it reminds us once again.
چیزی که من گفتم می توانم این حادثه بار دیگر خطراتی را که کارکنان ما به خاطر کمک به افغانها برای ایجاد یک آینده بهتر در کشورشان متحمل می شوند یادآوری می کند. با این کمک کارکنان ما از امنیت منافع خود ما هم دفاع می کنند. حمله انتحاری صبح دیروز در کابل یک موتر مربوط به سفارت بریتانیا را هدف قرار داده و علاوه بر 5 کشته بیش از 30 نفر زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور افغانستان از تصویب توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو از سوی مشتان و جرگه استقبال کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از محمد اشرف غنی احمدزی آمده است که این اقدام مشتان و جرگه یک عمل مثبت و بجا در راستای تقویت نیروهای امنیتی افغان است. رئیس جمهور غنی تایید موافقتنامه‌های امنیتی میان کابل واشنگتن و کابل ناتو را از سوی شورای ملی یک اقدام خوب در زمینه تأمین حاکمیت ملی افغانستان دانست. ادامه اخبار. 18 اجلاس سران سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا روز پنجشنبه در کاتماندو پایتخت نیپال پایان یافت. در این نشست رهبران کشورهای عضو سارک به شمول افغانستان روی تقویت همکاری‌های منطقوی، تقویت مناسبات اقتصادی و ایجاد تسهیلات تجارتی میان کشورهای جنوب آسیا و انکشاف بودجه سازمان سارک بحث کرده و تعهداتشان را در این راستا تجدید کردند. رهبر کاتولیکان جهان پاپ فرانسیس امروز یک سفر 3 روزه را به ترکیه آغاز می‌کند. در طول روز پاپ با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان و امام مسلمانان این کشور محمد گرمز ملاقات خواهد کرد. اکثریت نفوذ ترکیه مسلمانان سنی می‌باشند، اما قانون اساسی این کشور سکولار است. مقامات می‌گویند که صحبت‌های آنها روی تحمل دینی و مبارزه با افراط‌گرایی متمرکز خواهد بود. سفر پاپ به ترکیه در یک زمان صورت می‌گیرد که گروه دولت اسلامی سرزمین‌ها را در عراق و سوریه در آن سوی سرحد ترکیه تحت تصرف خود گرفته است. پاپ فرانسیس روز 25 نوامبر گفت هرچند گفتگو با گروه دولت اسلامی ناممکن می‌باشد، ولی دروازه مذاکرات نباید بسته شود. پارلمان اروپایی با الفاظ شدید نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو را محکوم کرد. در قطعنامه دیروز که حمایت تمام گروه های عمده سیاسی در پارلمان اروپا را داشت، از تخطی های بیشمار توسط گروه دولت اسلامی مانند اختطاف افراد، تجاوز جنسی و ازدواج های اجباری به خصوص هدف قرار دادن زنان یادآوری شد. این پارلمان از حکومت عراق نیز خواست سندی را که به اساس آن محکمه بین المللی جنایی ایجاد شده است تصویب کند تا این محکمه بتواند جرایم جنگی در عراق و سایر جرم ها علیه بشریت را که گروه معصوم به دولت اسلامی مرتکب شده تعقیب نماید. پارلمان نو اوکراین ارسن یاتسینوک را برای یک دوره دیگر به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. از مجموع 390 عضو حاضر پارلمان اوکراین 341 تن آنها برای انتخابات دوباره یاتسینوک در کرسی صدارت اوکراین رأی مثبت داد. پترو پوشنکو در جلسه افتتاحیه پارلمان کشورش گفت:
"دومایو شو ви всі розумієте, що у нас немає іншого виходу".
رئیس جمهور اوکراین میگوید: فکر میکنم که شما همه تان میدانید که ما هیچ راهی به جز افزایش تخصیص های نظامی نداریم و بسیار زودی یک طرح بودجه مناسب به پارلمان راه خواهد شد. من به همکاری ما و وطن پرستی ما حساب میکنم. در انتخابات 26 اکتبر در اوکراین احزاب طرفدار غرب برنده شده بودند. 5 حزب حامی غرب که بالای یک ائتلاف مقتدر توافق کردند از مجموع 421 کرسی پارلمان 288 آن را در اختیار دارند، اما گفتگوهای شرکای شامل ائتلاف بر سر تشکیل کابینه جدید به تأخیر افتاده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این موضوعات را دنبال خواهیم کرد. معاون بوریس جرگه ضعف کشفی نیروهای امنیتی افغان را یکی از دلایل افزایش حملات در این کشور می شمارد.
بخش کشفی آنها ضعیف است و نمی تواند چگونگی نفوذ نیروهای تروریست ها را در بخش‌های مختلف شهر اطلاع حاصل بکند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان استراتژی جدیدی را برای تامین امنیت طرح نموده است. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک مقام وزارت صحت عامه میگوید که آلودگی محیط زیست در کابل سبب شیوع امراض شده است.
مشروعیت کثافات خودش میتونه یک منبع انتانات یا منبع امراض باشه.
ارسن یاتسینوک برای دور دیگر صدراعظم اوکراین انتخاب شد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
بخش کندنکاری کلاسیک کار میکنیم. دموس فیرسکو کنیم سال شده که کار میکنم. بایس استاد هستم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که ضعف در بخش کشفی نیروهای امنیتی کابل سبب شده است که نامنی ها در پایتخت افزایش یابد. معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی برخی از حلقات و عناصر را در دستگاه دولت افغانستان در بروز حوادث امنیتی در کابل متهم کرد، اما از آنها نام نبرد. این در حالی است که به گفته مسئولان پلیس کابل، دیشب دو تن از مهاجمین مسلح به دنبال یک حمله انتحاری با نیروهای امنیتی در قی وزیر محمد اکبر خان به درگیری پرداختند و پس از حدود یک ساعت از پا درآورده شدند. شهر کابل پیش از چاشت دیروز نیز شاهد یک حمله انتحاری بود که در آن یک تبعه بریتانیا و 4 ملکی افغان کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش حملات انفجاری و انتحاری در کابل میخواند ابراز نگرانی میکند. هیئت اداری این جرگه ازدیاد تهدیدهای امنیتی را در کابل با امضا و تصویب توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو ربط داده می‌گوید دشمنان افغانستان به خصوص کشورهای همسایه نمی‌خواهند تا حکومت وحدت ملی افغانستان کارهای خود را به درستی به پیش برد. محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که ضعف در بخش کشفی قوای امنیتی در کابل سبب افزایش تحرکات و حملات مخالفان مسلح در پایتخت شده است.
تمام نیروهای امنیتی موجود در کابل با آنکه از نظر امکانات تسلیحاتی میتوانند پاسخگوی حملات باشند، اما بخش کشفی آنها ضعیف است و این بخش نمیتواند چگونگی نفوذ نیروهای طالب یا القاعده و تروریست ها را در بخش‌های مختلف شهر اطلاع حاصل بکنه و آگاهی داشته باشد. هر وقت به همیشه پاسخ پلیس ما بعد از وقوع حادثه است. ما انتظار داریم قبل از وقوع هر گونه حادثه از امکانات خود باید استفاده بکنه.
مشران و جرگه افغانستان توافقنامه های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن و کابل و ناتو را دیروز به اتفاق آرا تصویب کرد. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام مشابه این توافقنامه ها را یک شنبه گذشته تصویب نمود. آقای سلجوقی گفت به هدف تامین امنیت شهر کابل بخشای کشفی باید تقویت گردد و تدابیر تازه امنیتی روی دست گرفته شود. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در ادامه برخی از افراد و حلقات در نهادهای امنیتی و اداری این کشور را در ناامنی ها دخیل دانست و گفت که به همین علت سطح آسیب پذیری افزایش یافته است. در حال نگرانی ها نسبت به افزایش ناامنی ها در کابل بیشتر شده است که این شهر دیروز و دیشب شاهد حملات انتحاری و مسلحانه بود. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کابل به رادیو آزادی گفت که هدف حمله انتحاری و مسلحانه شب گذشته یک دفتر خیریه در سرک 15 منطقه وزیر محمد اکبر خان بود.
در نخست در مقابل در ورودی از این دفتر حمله انتحاری انجام میشه و دو تن از این مهاجمان که میخواستن داخل از این دفتر شوند در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدن. درگیری در حدود یک ساعت دوام کرد و نیروهای امنیتی بسیار به گونه تکتیکی و مسلکی و محتاطانه پیش میرفتن که اگر کسی در داخل باشه به اونها آسیبی نرسه.
آقای استانکزی افزود که در این حمله انتحاری و تیراندازی صرف یک محافظ خارجی سطح زخم برداشته و به کس دیگر آسیب نرسیده است. در ساحه رویداد دیشب و اطراف آن بعضی از سفارتها، مهمانخانه‌ها و دفاتر خارجی موقعیت دارند و برخی از مقام‌های حکومتی نیز در این منطقه زندگی می‌کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امیدوار است که با ایجاد یک استراتژی جدید وضع امنیتی در سراسر کشور بهبود یابد، اما برخی از آگاهان سیاسی بدین باورند که مشکلات در داخل ادارات امنیتی وجود داشته و عناصری اند که زمینه را برای حملات مخالفین مساعد می‌سازند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت نو افغانستان جهت بهبود و امنیتی در کشور روی ایجاد یک استراتژی جدید کار می کند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این استراتژی در مورد تعریف مشخص دشمن، صلاحیت ها و برنامه های خاص برای مبارزه با تروریسم توضیحات مفصل گنجانیده خواهد شد. آصف صدیقی را پس از آن گفت که به سلسله عملات پیهم انتحاری و انفجاری ظرف دو هفته اخیر روز پنج شنبه عمله کننده انتحاری دیگر موتر نو کرولای مملو از مواد منفجره را در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل منفجر ساخت. در این عمله به شمول یک بریتانیایی 5 تن کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان علت افزایش عملات در کشور را تغییر تکتیک های مخالفین مسلح خوانده میگوید.
دشمن در قدم اول میخواست که از طریق حمله قرار دادن بعض قریه‌جات و مولسوالی ها برای خود پایگاه دائمی بسازد. زمانی که با نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شدند، این تکتیکشان برایشان بسیار گران تمام شد. اینا شیوه جنگی خود تغییر دادن. اینا خواستن که تأسیسات امنیتی را و تأسیسات دولتی را هدف قرار بدن. زمانی که از این هدف خودم مایوس شدن، اینا خواستن که با استفاده از منابع کمتر حملات انتحاری را بالای شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت اجرا کنن تا بتونن با حملات کمتر پوشش مطبوعاتی بسیار بزرگ را به دست بیارن.
با آنکه ریاست امنیت ملی ادامه کند که در دو ماه اخیر 150 عمله را علیه تروریستان انجام داده و در پکتیکا، کابل و ننگرهار ده ها عمله را دفع کرده است، اما عتیق الله امرخیل تحلیلگر نظامی میگوید برخی عناصر در داخل ادارات دولتی کابلند که نفع آنها در ناامنی ها بوده و زمینه را برای عملات مخالفین مسلح فراهم می سازند.
افتخار به کابل که در قوی ترین اداره پرتیبی.
سه اداره قوی امنیتی، وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی در کابل موجود است و تمام پرسنل آن نیز در همین شهرند. با آن هم چطور امکان دارد که انتحاری داخل کابل می شود؟ با آن که در هر سه قدمی کابل نفر امنیت موجود است. این بدین معنی است که از سوی مقامات مورد سوال قرار نمی گیرند و اینها کسانی هستند که با مخالفان کمک می کنند و آنها را به داخل شهر می آورند.
ریاست امنیت ملی افغانستان امیدوار است تا هرچی زودتر با تکمیل شدن استراتژی جدید وضعیت امنیتی در کشور بهبود یابد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. پلیس کابل میگوید که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح در کابل شب گذشته با کشته شدن هر دو حمله کننده پایان یافت. وزیر خارجه بریتانیا به خانواده‌های قربانیان که دیروز صبح در حمله انتحاری در کابل جان دادند اظهار تسلیت نمود. رئیس جمهور افغانستان از تصویب توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو از سوی مشتان جرگه استقبال کرد. 18مین اجلاس سران سارک یا سازمان همکاری‌های کشورهای جنوب آسیا به روز پنجشنبه در کاتماندو پایتخت نیپال پایان یافت. رهبر کاتولیکان جهان پاپ فرانسیس امروز یک سفر 3 روزه را به ترکیه آغاز می کند. پارلمان اروپایی با الفاظ شدید نقص سیستماتیک حقوق بشر از سوی گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو را محکوم کرد. و پارلمان نو اوکراین آرسنی یاتسینوک را برای یک دور دیگر به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه ها و نشریه های غربی. شماری از روزنامه های بریتانیایی در شماره های اخیر خود مطالبی را در مورد حمله انتحاری بر یک موتر کارکنان سفارت بریتانیا در کابل به نشر رساندند. روزنامه دیلی تلگراف صحنه این حادثه را که در آن یک تبعه بریتانیا و 4 نفر دیگر کشته شدند به چاپ رسانده و نوشته است تصویرهای این حادثه تکان دهنده میباشد. در یکی از تصاویر حداقل یک موتر که کاملا تخریب شده است نشان داده می شود. اما روزنامه دیگر چاپ بریتانیا گاردین در شماره اخیر خود در رابطه با آمادگی ها به کنفرانس لندن در رابطه با افغانستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد برای هر یک رهبر این مشکل است که بعد از سالها فساد اداری عام کتاب های منظم دخل و خرج را ترتیب بدهد، جنگ را به مقابل شورشیان پیش ببرد و با وصف اختلافات قومی یک حکومت سالم را تشکیل نماید. اما به نوشته گاردین، رئیس جمهور نو افغانستان تمام این کارها را باید در یک زمان انجام بدهد که قوای خارجی مجرب، مجهز و متمول از این کشور بیرون می شوند. به نوشته روزنامه، بزرگترین و مشکلترین وظیفه اشرف غنی این است که در کنفرانس لندن در 3 و 4 دسامبر اطمینان حاصل نماید که بعد از خروج قوای محاربوی بین المللی از افغانستان این کشور به باد فراموشی داده نمی شود. روزنامه از قبل تحلیلگران می نویسد که گفتند بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان این کشور را در 2 جبهه آسیب پذیر می سازد. یعنی در جبهه جنگ با طالبان که در اواخر حملات خود را بیشتر ساختند و همچنان در جبهه اقتصادی، زیرا با بیرون شدن قوای بین المللی اقتصاد این کشور از میلیون ها دلار محروم می شود. نشریه اوپن دموکراسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آینده افغانستان که وقایع و انفجارات اخیر در افغانستان را که سبب تلفات شده است بررسی می کند. نشریه اظهار می‌دارد تصویب سریع موافقتنامه استراتژیک بین افغانستان و آمریکا و افغانستان و ناتو نمایانگر نگرانی رهبران سیاسی افغانستان در مورد آینده کشورشان می باشد. در این موافقتنامه ها به نوشته نشریه 2 موضوع مهم نهفته است. یکی این که 10,000 سرباز آمریکایی که در افغانستان می مانند باز هم می توانند در فعالیت های نظامی به قوای افغان کمک کنند و بر علیه طالبان و القاعده در جنگ سهم بگیرند. و دوم این که قوای خاص آمریکا می تواند عملیات شبانه را آغاز کند. این عملیات در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی ممنوع اعلان شده بود. عملیات شبانه بیشترین تلفات را به شورشیان وارد میکرد، اما همزمان با آن سبب تلفات ملکی هم میشد که این عمل مردم افغانستان را ناراحت ساخته بود. به هر حال به نوشته نشریه اوپن دموکراسی، پیمان‌ها و تعهدات نو یک موضوع را واضح می‌سازند که با وصف تعهدات آمریکا برای خروج قوای محارب از افغانستان، سربازان باقی مانده این کشور در افغانستان در پهلوی ماموریت تعلیم و تربیه در میدان جنگ هم حضور خواهند داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان محترم، یادآور میشیم که مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با بانوی اول افغانستان رولا غنی در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح فردا شنبه به نشر میرسد. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مشکلات محیط زیست در شهر کابل باعث شیوع بیماری های مختلف گردیده است. مسئولان این وزارت از اداره محیط زیست و دیگر نهادهای اجرایی در این خصوص خواستند که به خاطر بهتر شدن محیط زیست در شهر کابل تلاش کنند. مردم نیز شکایت میکنند که به دلیل آلودگی محیط زیست دچار امراض گوناگون گردیدند. تفصیل بیشتر در گزارش از نگین جهان‌آرا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یکی از دلایل عمده مصاب شدن مردم به بیماری‌های گوناگون در شهر کابل آلودگی محیط زیست میباشد. مسئولان این وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفتند که هوای آلوده، آب آشامیدنی و غذای غیر صحی و همچنان دود برخاسته از فابریکه‌های تولیدی و موتورهای کهنه از اسبابی اند که شماری از باشندگان کابل را با مشکلات صحی روبرو ساخته‌اند. این وزارت از اداره محیط زیست و ارگان‌های مربوط دیگر می‌خواهد که برای حفظ محیط زیست شهر کابل تدابیر گسترده‌ای را روی دست گیرند. دکتر کنشکا ترکستانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
موجودیت کثافات در داخل شهر از نظر صحی نگران کننده است. موجودیت کثافات خودش می‌تواند یک منبع انتانات یا منبع امراض باشد. محیط آلوده از کثافات بر صحتمندی جامعه، برای صحتمندی شهروندا نقش اساسی را دارد. تقاضای ما اصلا نیست که اینا به خاطر سلامتی شهروندا توجه داشته باشند.
آقای ترکستانی گفت وزارت صحت عامه برای جلوگیری، وقایه، معاینه و تداوی امراض مکلفیت‌هایش را انجام داده، اما به دلیل آلودگی محیط زیست امراض گوناگون شیوع کرده و باید در این قسمت اقدامات جدی صورت گیرد. بر اساس گزارش‌های بعضی از مؤسسات خارجی، همسال 3000 افغان به اثر شیوع بیماری‌های ناشی از آلودگی محیط زیست در افغانستان جان می‌دهند. کارشناسان بخش صحی می‌گویند محیط آلوده باعث بروز بیماری‌های خطرناک مانند نفس تنگی، زردی، توبرکلوز، سرطان و امراض گوناگون دیگر می شود. مردم نیز شکایت می کنند که به سبب آلودگی محیط زیست در شهر کابل به امراض مختلف مبتلا می شوند.
عبدالحق هستم، سلیمان خیر تخلص میکنم از ولایت هرات. آلودگی محیط زیست بسیار مرض خطرناک یا کشنده موجود است که مشکلات زیاد محیط زیست به خاطر نبودن سرسبزی و موتورهای پترولی کهنه و سرکای خامه‌ای عامل اصلی اینا هستند که مشکلات زیاد تنفسی برای سیستم تنفسی انسان و امراض سرطانی را تولید میکنه و بار میآورد.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید از چندین سال به این سو با همکاری شماری از نهادهای حکومتی و تعدادی از ارگانهای خصوصی برنامه‌هایی را عملی کرده که نتایج مثبتی در قبال داشته است. غلام محمد ملکیار، معاون این اداره، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در سالهای اخیر شاهد ازی هستیم که روزهای خوبی را داشتیم نسبت به سالهای قبل. در سال 1386 و 85 مقدار ذرات ملخ یا میگرد و خاک این حدود بیشتر از 1500 میلی مایکرون در فی متر مکعب هوا بود که فعلا این با حدود 650 میلی مایکرون در فی متر مکعب پایین آمده. اما استاندارد افغانستان بین 100 الی 150 تا 5 سال دیگه است که باید ما اینمی استاندارد، یعنی مقدار آلودگی ذرات معلق در هوای خود باید بین 100 الی 150 میلی مایکرون در فی متر مکعب پایین بریم.
آقای ملکیار افزود که حضور بیش از حد مردم، تطبیق پروژه‌های ساختمانی و انکشافی، فعالیت فابریکه‌های تولیدی، هتل‌ها، ازدحام موتورها و نبود ساحات سرسبز از دلایل اند که تأثیر منفی بر محیط زیست در شهر کابل گذاشته است. کارشناسان میگویند دولت باید جهت کاهش آلودگی محیط زیست در شهر کابل برنامه‌های وسیع را عملی کرده و کمک‌های مالی و تکنیکی جامعه جهانی را در این مورد نیز جلب نماید.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پارلمان نو اوکراین ارسن یاتسنوک را بار دیگر برای یک دوره جدید به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. از مجموع 390 عضو حاضر پارلمان اوکراین 341 تن آنها برای انتخاب دوباره یاتسنوک در کرسی صدارت اوکراین رأی مثبت دادند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
اولین جلسه پارلمان جدید اوکراین با یک دقیقه سکوت به خاطر یادبود از آنهای آغاز شد که در جریان اعتراض‌ها در اوایل امسال در کیف کشته شدند. این اعتراض‌ها به برکناری رئیس جمهور پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ که طرفدار روسیه بود انجامید. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در اجلاس افتتاحیه پارلمان کشورش گفت اوکراین باید محدودیت‌های را دور بسازد که این کشور را از پیوستن به برخی از پیمان‌های نظامی مانند ناتو باز می‌دارد. پروشنکو در این حال خواهان بازبینی سیستم عدلی اوکراین شد. در انتخابات 26 اکتبر در اوکراین احزاب طرفدار غرب برنده شدند. 5 حزب حامی غرب که بالای یک ائتلاف مقتدر توافق کردند از مجموع 421 کرسی پارلمان 288 آن را در اختیار دارند. اما گفتگوهای شرکای شامل ائتلاف بر سر تشکیل کابینه جدید به تأخیر افتاده است. رئیس جمهور اوکراین در جلسه افتتاحیه پارلمان کشورش همچنان گفت که روی دست گرفتن یک برنامه کامیاب در بخش اصلاحات می تواند اوکراین را قادر بسازد که ظرف 5 سال آینده برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست کند. بخش اعظم ائتلاف ایجاد شده و یک اراده سیاسی برای تغییر موجود است. یک پلان واضح برای عمل و توافق ائتلاف نیز وجود دارد. ما فرصت داریم که آن را به اجرا بگذاریم. پس بیایید که کار را آغاز کنیم تا ظرف 5 سال آینده قادر باشیم که درخواست برای کسب عضویت اتحادیه اروپا را پیشکش نماییم. پروشنکو در ادامه صحبت‌هایش بر اتحاد و یکپارچگی مردم اوکراین نیز تاکید کرد. در اولین اجلاس پارلمان نو اوکراین، ارسن یاتسنیوک بار دیگر به عنوان صدر اعظم اوکراین انتخاب شد. یاتسنیوک هنگام صحبت همنواییش را با رئیس جمهور پروشنکو ابراز کرد و گفت که در برابر کشورشان مسئولیت مشترک دارند. شما می توانید که بر ضد اردو بجنگید و شاید برنده شوید، اما هرگز در برابر مردم و ملت اوکراین پیروز نمی شوید. آقای رئیس جمهور، من به شما وعده می سپارم هر آنچه را یادآور شدید انجام بدهم. این مسئولیت مشترک ماست. از سوی دیگر اداره مطبوعاتی حکومت روسیه می گوید دیمیتری مدودف صدر اعظم این کشور به روز پنجشنبه از طریق تلفن با ارسن یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین صحبت کرد. این اداره بدون ارائه جزئیات گفت مدودف و یاتسنیوک در این مکالمه تلفنی روی مناسبات مالی و اقتصادی میان روسیه و اوکراین بحث کردند.
رنگ های
زندگی.
نام من محمد باقر، تخلص علیزاده، بخش کندنکاری کلاسیک کار میکنیم در موس فیرسکو.
چقدر مدت میشه که خودت در این مسته تو آمدین؟
یک و نیم سال شده که کار میکنم، بایسی استاد هستم.
در بخش کندنکاری کلاسیک چقدر شاگرد است؟
36 شاگرد است در 4 بخشی صنفی. ما شاگرده که میگیریم فارغ صنف 9 میباشه یا صنف 12. 9 را که میگیریم 12 فارغ میکنیم، 12 را که میگیریم صنف 14 فارغ میکنیم.
و دمرش خود کندنکاری کلاسیک معلومات بتین که چی نوع یک کندنکاری هستی در افغانستان؟
کندنکاری کلاسیک یک بخش ما داریم که قصرا کار شده و چوب کاری شده، تزیناتش ما خودم در قصر کتی باغچه بازسازی کردیم. دیگه قصر دلکشار باکس بازسازی کردیم که حدود 8 سال پیش کار شده. اونا
توسط چی اینا کار میشن؟
اینا توسط ابزار خرد خرد است به نام چورسی کندنکاری.
کار دست است یا کار ماشین؟
کار دست است.
شما کجا نزدیکی آموختین کندنکاری را؟
من خودم در ایران نجاری میکنم، باز یک وطندار خود ما شما اونجا کندنکاری را آموخته بودن از ایرانیا. پس من علاقه گرفتم که باید هم کندنکاری میتونم من یک جای برسم.
و چیز دیگه ای که کارهای بسیار خارق‌العاده‌ای که ما اینجا میبینیم، شما شبکه کاریای بسیار ظریف انجام دادین دمی کارهای کندنکاریتان، میاشوی کندنکاری هم شامل نمایشگاه میشه؟
بله، کندنکاری یک بخشی از کار ما را، یک بخش بسیار کلان ما را در بر میگیره. مثلا دستاوردهای خوبی هم داره، نمایشگاه در دبی دایر شده، فیروزکو دبن چند کشور مقام اولی رو گرفته. با هر سطح بین المللی که باشه میتونم رقابت بدم. ما یک چیز میسازم مثلا افغانی باشه و بسیاری هم مثلا امور میپسنده.
یعنی کارهای سنتی خود؟
بله بله، کارهای سنتی ما باید در نظر بگیریم. همون مکتبی که مثلا تیموری است، یا ما میتونیم اون زنون مسیر حرکت کنیم که وا مشهور بودن، مادر مکتب هستن.
بسیار تشکر، موفق باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله خبری هم در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. خوش آمدین اجمل به استودیو.
دیر زیاد تمنان است سمیه باسل.